بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، حدیث شماره 3917، 28 اسفند ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تتمه ای از حدیث 3917 باقی مونده بود که قرار شد در جلسات بعد تکمیل کنیم. روایت از ابی بصیر، از امام صادق، از اجداد طاهرین امام صادق علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه سلامات المسلین، فرمود ان لأهل الدین امانا علامات یعرفون بها. اهل دین یه نشانه ای دارن، اگر میخوایم ببینیم ما متدین هستیم، دیندار هستیم، این نشانه هایی دارن، اینا نشانه های اهل دینه. اگر خدای نکرده دین غلط تعریف بشه، نشانه های اهل ایمان و دین روشن نشه، نتیجهش بعضن بی‌اعتنایی به دین و اهل دین میشه و خیلی کسانی که اهل دین نیستن با رفتارهاشون، با ناشایستگی هاشون جایگاه دین و متدینین رو در جامعه خراب میکنن و اعتقاد مردم رو به دین سست میکنن. لذا یکی از مسائلی که در روایات بهش پرداخته شده بحث بیان نشانه ها و علامات هر موضوعی که مطرح میشه، هر صنفی مطرح میشه، هر طایفه ای از انسان ها مطرح میشه. علامت للمرائی ثلاث و علامات، ریاکار سه تا نشانه داره. مؤمن هم در این روایات حضرت میفرماید اهل دین، کسی که اهلیت برای دین داره، 10 نشانه داره که 5 تاشو خوندیم، قرار شد باقیشو بگیم. نکته بعدی، دین یک مرتبه اقرار داره، اثری داره، برکتی داره و اسلام براش حقی قائل شده. همین که طرف اقرار به دین میکنه و تسلیم میشه، اگرچه باور قلبی شک نگرفته، اگرچه در عمل به همه قواعد دین عمل نخواهد کرد، اما همین مقدار رو اسلام براش اثر قائل شده، برکت قائل شده، ثمره قائل شده. مرحله دوم، ورود ایمان در قلب انسان، باور کنه خدا رو و امامت و معاد رو، این رو قبول بکنه، به عبارت ساده تر دوست داره متدین باشه، ولی در عمل هنوز نشده. اینم مرحله دوم ثلث ایمان گفته شده. ثلث دیگه‌ش هم مرحله عمله، کامل میشه. کمال دین در تحقق عملی اوست. اهل دین این علامات رو دارن چون به مرحله سوم رسیدن و عمل کردن به دین. دین رو صرفاً در مرحله زبان و قلب نگه نداشتن. اهل زبان و ادعا و ظاهر دین و اسلام، مسلمان، مؤمن و شیعه زیاده، اما شیعه‌ای که معتقد باشه و اقرار قلبی داشته باشه کمتره. هست ولی اهل اقرار زیادن. اهل قلب و اون کسانی که دوست دارن و باور قلبی دارن به خدا و قیامت هم هستن، اما این باور به عمق برسه، به نتیجه برسه، به ثمر برسه، مستمر بشه، دائمی بشه که در عمل تأثیر بذاره، اینها کمن. اولی رو حضرت فرمود اولین علامتشون صدق حدیث، زبان راستگو. گفتیم عرض شد استثنایی داره، مواردی هست انسان میتونه حقیقت مطلب رو بیان نکنه یا لازم باشه بعضی از موارد توریه بشه، اما این نباید خلق بشه، عادت بشه، برنامه بشه. همه گناه ها و همه محظورات شرعی و واجبات شرعی استثناهایی دارن، اما اینها رو نباید توسعه داد و از موارد خودش خارج کرد و به صورت یک فرهنگ و عادت در ما شکل بگیره. خدا رحمت کنه همه علما رو، میفرمودن این استثناهاست که انسان رو آلوده میکنه به یک گناه. یه موردی، یه جایی به ضرورت یه کاری جایز میشه، ما هی خودمون رو در اون منطقه قرار بدیم یا توهم کنیم که مستثنا هستیم، ما ضرورت داره اینجا لازمه، حقیقت گفته نشد. روحیه تکبر داره، با التکبر مع متکبر واجب تکبرش رو دنبال میکنه. روحیه غیبت داره، با توجیه مستثنیات غیبت رو بر خودش تطبیق میکنه، میگه این استثناست. راستگویی باید عادت عمومی مؤمن باشه. حالا یه جایی که خود اسلام گفته اینجا صدق کذبه و کذب صدقه، مثل اصلاح ذات البین، اونجا نباید راست بگی، بین دو نفر شکرا ببری بگی این میگفت به اونم اونو بگی، نمامی کنی، فاصله رو بیشتر کنی، این صحیح نیست. باید بری نه فلانی هم خیلی به شما علاقه داره، بارها من ازش شنیدم. این موارد نباید عادت بشه، انسان زبانش کاملا برگرده از صداقت. و اداء الامانه دومین چیزی که به عنوان علامت اهل دین فرمود حضرت، اداء امانت بود. باید ببینی چقدر امانت داری، چقدر امانت دار است. اخبار امانت، آبروی مؤمن امانت، مال مؤمن امانت، ناموس مؤمن امانت، اسرار مؤمن امانت. اینها رو نمیشه فاش کرد، نمیشه از بین برد و ضایع کرد. سوم وفای بالعهد، سومین علامت که اینا همه گفته شده به سرعت عبور بکنیم، وفای به عهد، پیمان. میزان پایبندی انسان به عهدش، قول داده، پیمان بسته، قرار بسته، تعهد بسته، تعهد همکاری داده، تعهد همراهی داده، تعهد همدلی داده، ازدواج پیمانه، مشارکت هایی که بعضن در کارها بین انسان ها رخ میشه پیمانه، دوستی پیمانه. میزان وفای انسان در این میدان ها میزان ایمانشه، میزان دینشه. علت هم روشنه ها، چون حسابکش در این مسائل نمیتواند قانون باشد. حسابکش در این پیمان و اداء امانت و صدق حدیث نمیتواند قوانین و الزامات اجتماعی باشه. حسابکش اینها خداست. مؤمن به سبب اعتقاد به خدا، به این که میدونه حسابکش اینها خداست، رعایت میکنه. به سبب این که میدونه اینها در صحیفه اعمال منتقل میشه به عالم معاد، مراقب، دروغ نگه، امانت و خیانت نکنه، در پیمان عهدهاش مستقیم باشه، استقامت داشته باشه. و صلت الرحم، رسیدگی و صله رحم، این هم توضیح داده شد، اجمالا گفتیم. ارتباط با خیشاوندان، صله یعنی عطا بخشش، انفاق اینجا به کار برده نمیشه، یعنی حق خیشاوندی. نه بحث صدقه است، نه بحث نیازمندی است. اینکه کسی در فامیلش نیازمندی هست برای او کاری میکنه، این میشه بحث فقر و نیاز و احتیاج. نه، اصلا خیشاوند حقه، برای او باید کار کرد، با او باید ارتباط داشت، باید همدلی کرد، باید همراهی کرد، باید همکاری کرد، باید پشتیبانیش کرد، باید کمکش کرد و باید هدیه داد. صله، مصدر وصله یصلو، یعنی صله دادن. اصلا معنای اصلیش یعنی عطا بخشش، یعنی عطا و بخشش و عفو و کرامت با رحم. پنجمین عنوانی که گفته شد در جلسه قبل، رحمت و ضعفا، شفقت، مهربانی، دلسوزی و رحمت بر ضعیفان، بر ناتوانان، زمین خورده ها، گرفتارها. حالا چه دوروبر انسان فامیل باشه، چه دوروبر انسان همسایه باشه، رحم بر اینها. رحمت از مرتبه قلبی و زبانی و ارتباطی شروع میشه، در مرحله عملی کمک کردن و حل کردن مشکلش. بالاخره باید مشکل این بنده خدا رو یکی حل بکنه، یکی باید دستش رو بگیره. اینم علامت مؤمن. عنوان ششم که گفته نشد و قرائت نشد، قلت مواطات نساء. کم بودن رفتن سراغ زنان، قلت المعاتات النساء، این علامت اهل دینه که کمتر پیروی، دنبالگیری، حالا این معانی که خواهیم گفت، با زن میکنن. حالا تعبیری که هست، دیدید امروز بحث بازی رو مطرح میکنن، فلانی مثلا بورس بازه، فلانی مال بازه، این صفت زن بازی بعضی ها معنا کردن. این چند تا معنا رو دقت بکنید. اولا این مقدمه عرض بشه، چون بانوان محترم، خواهران ما، مادران ما، دختران ما، نباید به خاطر نفهمیدن این عبارات خدای نکرده احساس بهشون دست بده که در دین به اونها بیمهری شده. البته ظرفیت و تحمل شنیدن حقیقت در مورد خود یک صفتی است که انسان‌های وارسته داشتن و باید داشته باشن. اگر برای جوان نقطه ضعفی گفته میشه به نام خامی و نقطه قوتی گفته میشه به نام توانایی، و برای پیر نقطه ضعفی گفته میشه به نام سستی و ناتوانی، و نقطه قوتی گفته میشه به نام تجربه و دانایی. اینها مسائل نیست که انسان بخواد ازش ناراحت بشه. باید صنف خودش رو بشناسه، خودش رو بشناسه، رحم الله امرئ ان عرف قدره، اندازه خودش رو بفهمه، متناسب با نقاط قوت و ضعف خودش برای خودش تصمیم گیری بکنه، برنامه ریزی بکنه و مسیر کمالش رو مشخص بکنه. این یه نکته. نکته دوم، بعد از شناخت خود و شناخت افراد پیرامون خود، تعامل با اونها باید مدیریت بشه. اگر فهمیدم این رفیق من دارای این نقطه ضعف سرعت تصمیم گیری داره، تکروی داره، سطحی نگری داره یا ترس داره و اینها در تصمیم گیری هاش مؤثره، شناخت افراد پیرامونی، چه شخصی چه سنفی، یه بار میگه با این رفیق نادانت، این با نادان مشورت نکن، ایاک و المصاحبت الاحمق، مراقب باش مشورت با آدم ترسو نکنی. یه بار فردیه، یه بار سنفیه، یه بار یه نوعه. آقا آدم جوان، مراقب باش مشورت دهنده های پیرامون تو همه جوان خام نباشن. اینم یه نکته. اینا هیچ اشکالی نداره، نه توهین به جوانه، نه جوان باید از این گزاره ناراحت بشه. اگر مثلا در زن نقطه ضعفی هست به نام حساسیت، غلبه احساسات، بعد به ما گفته بشه مراقب باش در مشورت با زن تبعیت نکنی، حرفشونو نپذیر، اینها بعضن رو احساساتشون مطالبی میگن، بعدن هم پشیمون میشن، بعدم شماتتت میکنن که چرا تو گوش کردی، من ناراحت بودم، مگه نفهمیدی به هم ریخته بودم، چرا حرفمو گوش کردی، واقعا این کارو کردی، ازت توقع نداشتم. این گزارایی است که ما مکرر در مشاورات وقتی میان افراد میشینن صحبت میکنن میشنویم. خب لذا مقدمه اول، بانوان گرامی، دختران عزیز ما، مادران بزرگوار ما، نگران نشن. اگر نقطه ضعفی در سنفی هست، در جوان، در مرد میتونه در قوی نقطه ضعف وجود داشته باشه که خطر استکبار و ظلم هست توش، در ضعیف ممکنه عقب نشینی و سستی نقطه ضعف باشه، در سنفی از جوان جامعه ما بانوان یه نقطه ضعفی وجود داشته باشه، اشکالی نداره. و به ما دستور داده بشه در اثر این نقطه ضعف مراقب باش، مراقب باش که چنین خطایی ازت رخ نده. من از این مسئله فاصله بگیرم. مطلب بعدی که لازمه در فهم حدیث بهش توجه بشه اینه که یک بار در مکرر، ما اینو قبلا گفتیم، زن در روایات دارای چند معناست. یه بار زن به معنای جنس مؤنث است، جنس مؤنث، نساء یعنی نساء در مقابل رجال، که معنای همه صنف مؤنث ها رو میشه. یه بار نساء گفته میشه به معنای زن، نه خواهر، نه مادر، نه دختر، یعنی همسر، این زنی که زوجه منه. این یه معنای دوم. یه بار نساء گفته میشه به معنای غریزه خاص انس، که طواف نساء که گفته میشه که زنان هم باید طواف نساء بکنن نه طواف رجال، یعنی نساء از ماده انس و خلوت و مسائل خاص عاطفی که بین مرد و زن وجود داره. یک بار زن به عنوان بزرگترین دام شیطان در روایات مطرح میشه، بسیاری از شارحین، بسیاری از مفسرین معنا میکنن به معنای غریزه خاص جنسی که در مورد مرد میشه زن، در مورد زن میشه مرد، فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. اینجا میشه نساء به معنای غریزه، یعنی اگر کسی بتواند از زن خودشو نجات بده، مثلا نصف ایمانش حفظ شده. این معناش یعنی از غریزه، زنم اگر بتونه از این غریزه خودشو نجات بده، نصف ایمانش حفظ شده. پنج معنا داره نساء. ما در این روایت دو تا معناشو الان میگیم. دو معنا شده. قلت معاطات نساء یعنی کنترل. بعضی اینجا نساء رو به همون معنای خلوت بازن، همون کلمه‌ای که امروز در جامعه مرسوم، کسانی که همش دنبال غریزه خاص شهوانی خودشون هستن، که در روایات مکرر گفته شده کنترل این غریزه، خفیف بودن این غریزه، عفیف بودن و با حیا بودن، کنترل و چارچوب داشتن این غریزه یکی از علامت‌های انسان در مسیر کماله، از علامت‌های انسان مؤمنه. قلت اینجا به معنای چارچوب داشتن و افسار گسیخته نبودن مؤمن در رابطه با زن و غریزه جنسی، افسار گسیخته نیست. به تعبیر سبک امروزی زنبازی و انقمار در خلوت و دنبال کردن این مسائل رو دنبال نمی کنه، اسیر شهوتش نیست، مؤمن این گونه است. این یه معنا که اینجا نساء به معنای غریزه خاصه. شواهدی هم در روایاتی مضمون داره که مذمت شده کسرت این مسئله، هیچ ربطی با مهربانی ها و انسی که بین مرد و زن در خانه هست و رابطه همسری که بیش از آن که شهوت و لذت باشد و لذت خاص و لذت حیوانی باشد، تعهد عهد مسئولیت انسانیت پدری مادری، این برخلاف اون کسانی است که بدون پذیرش تعهد مسئولیت زندگی دنبال لذتجویی و شهوترانی در این غریزه خاص هستند. مؤمن این گونه نیست. اما این میزان قلت چه مقداره در انسانها قابل تطبیق نیست، ولی معناش خلاصه این میشه: افسار گسیخته رها و لذتجوی تنها نیست، بلکه بر اساس مسئولیت و کارهایی که به روی دوشش هست، تمام تلاشش اینه که به کمالات خودش برسه، به وظایف خودش برسه، به آنچه که عقل و دین، عقل و شرع او رو امر میکنه مشغول بشه. بعضی هم اینجا نساء رو به معنای همون همسران معنا کردن، نه به معنای غریزه جنسی. مواطات هم به معنای پیروی و تبعیت، یعنی اینها قلت معاطات نساء دارن، یعنی در اطاعت و همراهی و پذیرش و تبعیت از زن افراطی نیستن. بعضی از مردها که باید مرد زندگی باشن، پدر بچه هاشون باشن، باید برادر برادرانشون باشن، فرزند مادر پدر خودشون باشن، به واسطه ارتباط نامحدود و اون رابطه خاصی که با همسرشون پیدا میکنن، حالا بعضیا میگن اینم از مصادیق اطاعت و اسارت شهوته، به خاطر اینکه اندوخته و محل اطفاء شهوتشون همسرشونه، دچار یک تسلیم و سرسپردگی نسبت به حرف و نظر و دستور و برنامه همسرشون میشن و هر چی زنشون بگه است. به تعبیری ما نمیخوایم مشورت های عاقلانه و درست و به جای همسران مؤمن و عاقله رو نفی و نهی بکنیم. اگر همسری زنی حرف درستی میزنه، برنامه درستی میگه، حرف به جایی میزنه، اون سر جای خودش، این اطاعت از حقه. اما بعضی وقتا حرف از حق و حقیقت و درستی و شرع و عقل نیست، حرف از خواسته و میل و درخواست و مسائل شخصی است. این سرسپردگی به زن در مسائل خواسته و شخصی زن که دوست داره این کارو بکنه، دوست داره اینجا بره، دوست داره اینو بخره، تا اینکه بعضی وقتا از این حد بالاتر میره، دوست داره تو با اونجا نری، تو با اون نباشی، دوست نداره تو با مادرت این گونه باشی، دوست نداره تو اینجوری حرف بزنی، تا حالا من ورود نکنم، سلطه بر مرد رو دنبال میکنه و مرد به واسطه تسلیم و اطاعت در مقابل این زن از وظایف شرعی عقلی و از اون مدیریت و قوامیتی که اسلام به دوشش گذاشته محروم میشه. این در روایات مذمت شده، یعنی اطاعت و زیاد گفتگو کردن، خط گرفتن از زنان در این مسائل منهی شده. چرا؟ دلیلش هم روشنه، هم تاریخ هم جغرافیای پیرامونتون رو شما نگاه بکنید، کسانی که اسیر و تابع و سرسپرده نظریات بانوان و همسرات خودشون در این امور میشن، به واسطه غلبه احساسات در زنان از اداء حقوق خودشون و وظایف خودشون محروم میشن، دیگه برادری برا برادرش نمی کنه، حتی بعضا از پدری برا فرزندانش محروم میشه. ما مکرر مشاوره داشتیم از کسانی که گلمندیشون این بود که پدر ما به واسطه این که همه امور رو به مادرمون واگذار کرده و کاملا تحت تأثیر مادر ماست، در حق ما داره ظلم میکنه، اشتباه میکنه، برخوردهای ناشایسته میکنه، چون تمام خلوت و به قول امروزی ها جیکوپیکش با خانومشه، خط او میده، حرف او میزنه. خب زن هم به خاطر احساسات و ناراحتی ها و به هم ریختگی هایی که بعضن در درونش پیش میاد یه مطالبی میگه. خلاصه مؤمن کسی نیست که در اطاعت محض همسرش باشه، کسرت اطاعت نداره، قلت معاطات داره، یعنی اون مقداری که درسته. اینم معنای دومیست که بعضی از شارحین برای این عبارت گفتن، اینم شواهد روایی و دلایل عقلی و نقلی متعدد داره. لذا اون قلت معاطات نسائی که در روایات ممدوحه، این دوتا معناست، یکی اسیر شهوت نبودن، یکی هم اطاعت محض همسر نکردن و محدود نشدن برنامه فکری و رفتاری مرد در آنچه که همسرش برای او نوشته. عرض کردم مکرر مشاوره داریم و شاید همه دوروبرشون ببینن و بشنون که حتی اینجا دیگه نساء هم بعضی ها میگن منظور صرف همسرم نیست، مادرم هست. پسرانی که تحت تأثیر حرفهای مادرشون توجهاتشون، رفتارهاشون با عروس، با همسرشون تغییر میکنه، یا مردانی که به واسطه سرسپردگی به گزاره ها و احساسات همسرشون رابطهشون با مادرشون، با برادرشون، با دیگران منقطع میشه، تفاوت جدی پیدا میکنه. عرض کردم مسئله ایست که بالوجدان و در عالم خارج کثیراً همه مشاهدهش میکنن، هممون میبینیم متعدد در مشاورات ما میبینیم مادرها گله دارن از پسرشون که از اون موقعی زن گرفته هر چی زنش بگه است رابطهش با ما قطع شده و بالعکس. و همچنین مؤمن مطیع محض احساسات همسرش نیست. قلت معاطات نسا معنای دومی که کردن اینه. عنوان بعدی که در حدیث امیرالمؤمنین به عنوان علامات اهل دین ذکر میکنه بذل المعروف. معروف یعنی کار نیک. کار نیک مؤمن کار نیک انجام میده. بذلم یعنی بخشش. یک، اولا مؤمن اهل کار نیک و اهل کار درسته، یعنی از منکر و زشتی ها پرهیز میکنه، هیچ نیکوکاره، مؤمن نیکوکاره. این علامت. اما یک کلمه اضافه داره، بذل المعروف، یعنی در انجام کار نیکش و برای انجام کار نیکش مزد نمیخواد، بذل میکنه، بخشش میکنه. ما یه کار خوبی در مورد کسی میکنیم اما توقع داریم، این بذل نشد. بذل هم معنای باز بودن و دست باز بودن در عمل، هم معنای مزد نخواستن و اجیر نبودن و اهل این کار بودن. مؤمن اهل معروفه، اصلا دلش اینه، عشقش اینه، علاقش اینه، صفتش اینه، نیکوکاری صفتشه. لذا دیدید بعضی از آدما دائم به کار خیرن، دائم به امر درست و حسن و زیبا هستن، کارهای مردم رو انجام میدن، مشکل اینو حل میکنه، اختلاف بین دو تا آدمو حل میکنه، قرض اینو ادا میکنه، از این گرفتار رفع گرفتاری میکنه، از این زمین خورده دستگیری میکنه، بذل میکنه. این بذل هم معنای دست بازی و همیشگی و با همه بودن میده، هم معنای بیمزد بودن میده. مؤمن در کار نیک همیشه حاضره، خودشو وقف کرده برای نیکوکاری. برادرش گرفتاره، خواهرش مشکل داره، مادرش مسئله داره، میدوبه مسائل اینو حل کنه. و حسن الخلق صفت بعدی که حضرت به عنوان علامات اهل دین میفرماد خوش اخلاقه. حسن خلق، خب معناش دو تا مطلب داریم در بحث اخلاق. یک خلق به معنای اون صفات ثابت نفسانی در اصل خود نفس، یکی هم معنای حسن معاشرت با مردمه. در روایات غالبا به معنای حسن معاشرت با مردم گفته میشه. حسن خلق، اخلاقش با مردم خوبه. اون چند تا کلمه بگیم که روشن بشه. ریشه ی حسن خلق اینه که با مردم مثل خودت معامله کنی، که میگن همون تواضع فروتنیه. بدی از مردم میبینی یادت بیفته خودت هم مثل این، شبیه این، جای دیگه، این طرف اون طرف داشتی یا خواهی داشت یا ممکنه گرفتار بشی. این مطلب اول، یعنی ریشه حسن خلق اینجاست که انسان از تکبر و از خود خواستپنداری آزاد بشه. انسان اگر از کار بدی از مرد با مردم بدرفتاری میکنه، چون تصور میکنه از دیگران بدی دیده. اگر درست هم دیده باشه، اگر همینجور از دیدن بدی با خودش هم ناراحت بشه، خب یه مطلبیست. اما وقتی توجه کرد که در حوزه دیگه، در شرایط دیگه خودش همینو داره، یا اگرم خودش نداره شرایطش با دیگران یکسان نبوده، اگه منم تو شرایط خانوادگی این بودم، اگر منم تو شرایط جسمانی و مادی این بودم، منم شاید همین کارو میکردم. لذا وقتی رفتار دیگران رو تونست درک بکنه، ضعفشون رو ببینه، مشکلاتشون رو ببینه، حسن معاشرتش با مردم زیاد میشه. مجال نیست باز بکنیم، ولی یه اشاره شد، ریشه حسن خلق با مردم همون مسئله تواضع و فروتنیه، همون مسئله ارتباط درست با نفسه. یعنی انسان باید خودشو اضافه باور نکنه، خودشو بیش از حد نبینه، بالاتر از حد خودش نبینه و واقعیت‌های وجود زندگی خودشو درک کنه تا با مردم بتونه حسن خلق داشته باشه. عرض کردم مجال نیست، ورود نمی‌کنیم. ریشه های حسن خلق از کجا در میاد، چجور میشه حسن خلق پیدا کرد، یه بحثیست. اما خلاصه اهل دین خوش اخلاقن، حسن خلق دارن، زود گرفته نمیشن، زود با مردم قطع ارتباط نمیکنن، مداراشون با مردم کم نیست، بد اخلاقی نمیکنن، بد رفتاری نمیکنن، توهین نمیکنن. حسن الخلق کلمه بعدی که نمیدونیم حالا در مصادر اولیه باید دیده بشه، عطف بیانیست یا اینکه موضوع مستقل، سعت الخلق. اگر ما این رو یه عنوان مستقل بگیریم، حسن خلق یعنی رفتارش با مردم خوبه. اگر دو عنوان مستقل بگیریم، سعت خلق یعنی این دل سینه گشاده، میگن فلانی عجب دل بزرگی داره. یه بار ممکنه من فردی با من برخوردی بکنه، من ناراحتم بشم، اما برخوردم باش بد نکنم. اما یه بار افرادی به این مقام میرسن، طرف برخورد بدی باش میکنه، اصلا ناراحت نمیشه، میگه من خودم مثل که خیلی گرفتاره. طرف توهین بهش میکنه، میبینی طرف نگاهش میکنه جواب نمیده، میگن آه فلانی به توهین کرد، ناراحت نشدی؟ باورم نمیشد انقدر حالش بده. این سعه خلقه. من خیلی ناراحتش کردم، نمیدونستم انقدر دست من ناراحته. بعضی ها هستن به واسطه سعه صدری که خدا بهشون داده به این راحتی ها از کسی ناراحت نمیشن. تعبیری که یکی از اساتید ما به کار میبرد در اوان طلبگی میگفت، بعض وقتا بعضی ها مثل یک کاسه آبن، خب یه دونه حب قند یه دوتا نخود لوبیا توش به نیزه اتفاقی نمیفته، اما اگر توی کاسه آب شما یه پاره آجر انداختی، یه نیم آجر که اصلا جا هم نمیشه، یه نیم آجر رو یا یه چیز بزرگی انداختید، آب میریزه بیرون. خب انسان ها بعضی ها مثل کاسه آبن، تا یه اتفاقی بیفته میریزن بیرون، به هم میریزن، بیرون میریزه رفتارهاشون. اما بعضی ها به واسطه ارتباط با غیب، ارتباط با خدا، خلوت با خدا، دوستی با خدا، باور خدا، سینه شون مثل یک دریا، مثل یک اقیانوس شده. تعبیر این استاد این بود، میگو اگه وسط این اقیانوس یک کوهی هم بندازن، به لب ساحل جز یک موج کوتاهی مشاهده نخواهد شد. چون بزرگن، چون عظیمن. مؤمن، علامت مؤمن به خاطر ارتباط با خدا اینه که سعه خلق داره، سعه صدر داره، اخلاقش بزرگ منشه، بزرگه. شما تاریخ انبیا رو بخونید، تاریخ اولیا الهی رو بخونید، زندگی نامه علما رو ببینید. میگه فقیر اومد در مسجد، غالبا در احادیث در این جلسات ما حالا قصه و داستان کمتر میگیم، فرضمون اینه که مخاطبین اهل بخیه و فنن دیگه، فقط عنوانهای مسائل رو رد میشیم و ذکر میکنیم. میگه فقیر اومد، دیر اومد، بناش بود شبهای جمعه، یه مقدار پول میابرد از این طرف اون طرف و خودش و بین فقرا قسمت میکرد. فقیری دیر اومد، بهش چیزی نرسید. وقتی امام جماعت مجتهد مسلمه، حسابی مرید و پیرو داره، میگه توهین کرد تا اونجا که آب دهان رو صورت این بنده خدا انداخت، این عالم ربانی که الان اسمش خاطرم نیست، که از علمای نجف خاطرم هست. میگه ایشون بدونه که خشمگین بشه، گفت وایسا که حقت رو شاید باید بیشتر از همه بدم. بلند شد و تو میون مردم گو هر کس برای ریش احترام قائله کمک کنه. دامن پر کرد، صدقه تو دامن این آدم ریخت. این سعه خلق، اصلا ناراحت نمیشه. این بیتفاوتی نیست، این ناراحت نشدن به خاطر خود مؤمن، به خاطر عبودیت از خودش آزاده. آیا ما موقعی که به دیگری هم توهین میشه اینقدر ناراحت میشیم، اینقدر یادمون میمونه، 20 سال تو ذهنمون میمونه؟ نه خیر، اینجور نیست. اساس سعی صدر آزاد شدن از خوده، این که انسان خودشو به کسی دیگه بفروشه. ماشین تا مال منه وقتی خط میفته من ناراحتم، چون میبینم باید من درستش کنم. اما اگر ماشین رو فروختم، بگم اون ماشینی که فروختی چپ کرد، میگه اه تمام شد. آیا گریه میکنه، ناراحت میشه، قصه میشه، دغدغه میشه، حالا من اینو چیکار کنم، حالا چی شد، آقا چرا بهم زدی، تو ماشینا چرا تصادف میشه اینقدر بعضیا بدخلق میشن؟ تا حالا دیدید دو تا ماشین تصادف کنن، دو نفر تماشاچی بیان بدخلق بشن، آی چرا زدی، چرا دیر ترمز کردی؟ تمام این فوران ها و هیجان ها به خاطر اینکه منی هنوز باقیه و قویه هم هست، قویه. حالا بعضی وقتا تو تصادف بروز میکنه، یه وقت نه، یه وسیله ای داره، یه مالی داره، حالا بچه نفهمید، افتاد، شکست، به هم میرزه. بعدش هم جالب اینه، میگه برای خودم نمیگم، به خاطر بیتوجهی تو میگم. بچه رو له میکنه، مالی که اگر همین وسیله یه وسیله ارزونی بود، قیمتش بالا پایین بود، رفتارش تغییر میکرد. میگه نه، به خاطر نار، به خاطر بیتوجهی تو. امان از دست این توجیه، امان از دست این نفسی که پشت این همه گزاره خودشو گم میکنه. به هم ریختگی ما، زیق صدر ما، کج خلقی ما، این که ما زیق خلق داریم، اخلاقمون تنگه، مال اینه که نفس باقیه. اگر کسی نفسشو با خدا معامله کرد و خسارتهایی نفس شد، مال خدا دیگه، یعنی خدایا من مال تو هم، آبروم با تو، عزتم با تو، همه چیم با تو. اگه این ماشین خط برداشت، میگیم اب نداره، صاحبش پول داره، اصلا یه ماشین دیگه میخره، اصلا کل بدنه رو عوض میکن. اگر مالک من و تو خدا شد و ما عبد شدیم، این میشه که نه چیزی ما رو خوشحال میکنه از این چیزهایی که مردم رو خوشحال میکنه، نه چیزی ما رو ناراحت میکنه از این چیزهایی که مردم رو ناراحت میکنه. ناراحتیمون اینه که خدای نکرده خدا از ما رو برگردونه، و همه خوشحالیمون اینه که خدا با لطف خودش، با عزت خودش به ما رو کنه. تمام توجه انسان تبدیل میشه خدا، حق، درستی، شایستگی، بایستگی. صفت بعدی که در این حدیث به عنوان علامت مؤمن ذکر شده، صفت بعدی که در این حدیث به عنوان علامت اهل دین ذکر شده و تباع العلم، پیروی علم، دانش. دو تا معنا گفتن، یکی علم دوستی، معرفت جویی، دانش جویی، طلبگی گفته. اهل دین دنبال معرفتن، دنبال علمن، دنبال دانشن، پای صحبت علمان، کتابهای معرفتی رو دنبال میکنن، دنبال حقیقتن، دنبال گزاره‌های واقعی هستن، دنبال داستانهای خیالی و اباطیل و پوچ نیستن. اتباع العلم به معنای علم دوستی، دانشجویی، پیگیری برنامه معرفتی. اینو مکرر ما گفتیم، عزیزان شنیدن، عرض کردیم، از بزرگان نقل شده که تو این برنامه ریزی شخصی که مؤمن باید برای خودش داشته باشه، اون ساعتی که مخصوص به خداست، یک بخش مهمش معرفت، تفسیر قرآن، کتاب نهج البلاغه است، کتاب حدیث، مذاکره با فلانیه، برنامه مباحثه نهج البلاغه گذاشتیم با فلانی، برنامه مباحثه قرآن گذاشتیم، مطالعه حدیث، تفسیر قرآن گذاشتیم با فلانی. این برنامه مؤمنه، این برنامه مؤمنه ها، و اتباع العلم. بعضی معنای دیگه ای کردن، یعنی انسان بالاخره در زندگیش از یه چیز باید تبعیت کنه. تبعیت یعنی چی؟ یعنی دستور اونو گوش بده. اون میتونه هوا و هوس باشه، میتونه لذت باشه، میتونه منیت و هوا و تکبر باشه، میتونه حق و حقیقت و علم و گزاره‌های علمی باشه. ما در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون، در تعامل با خود و دیگران به موضوعاتی برخورد میکنیم، بالاخره یه میزانی باید وجود داشته باشه، با اون میزان تعامل کنیم، با اون میزان حرف بزنیم، با اون میزان عمل بکنیم. میگن میزان مؤمن علمه، اصلا به این کار نداره، به این کار نداره که اون موضوع موضوعه، اون موضوع موضوع شخصیه، موضوع جمعیه یا موضوع دیگه ایست. به این کار داره که علم در این مسئله چی میگه، حق چیه، علما چی میگن، بزرگان چی میگن. علم هم مکرر گفتیم در روایات، منظور علم مطلق ها، علمای پوزیتویستی نسبی نیست، علمایی که خود فلسفه علم در نقدش حرفهای بسیار داره نیست، علوم حسی محدودی که قابل تغییره، ولو با تغییر محور مختصات، ولو با تغییر مبانی، اون علم نیست. منظور علم دینی است. عنوان آخری که در این حدیث حضرت می‌فرماید به عنوان علامات اهل دین و دیانت که با او شناخته میشن، مسئله تقرب الی الله، القرب الی الله تبارک و تعالی عز و جل. مؤمن نزدیک به خداست، مقرب به خداست، در نزد خدا جایگاه داره، مقام داره. معنای قرب در نماز که میگیم نماز میخونم قربتن الی الله، مؤمن به سبب اعمال نیک، به سبب معرفتی که به خدا داره، به خدا نزدیک. نزدیکی مکانی در مورد خدا معنا نداره، چون خدا مکان نداره. نزدیکی مادی، زمانی، حتی اعتباری، شرافتی معنا نداره. اینجا نزدیکی به معنای نزدیکی قلبی است، نزدیکی سالا وجودی به معنای اینه که مؤمن به واسطه سنخیتش با دستورات الهی، سلام المؤمن المهیمن، تقرب به خدا داره، خداییه. به معنای خیلی ساده بخوایم بگیم مؤمن خداییه، تابع علم، عملش مطابق با علم، دلش با خداست، همش با خداست، توجهش خداست. این که ما نماز میخونیم قربتن الالله برای نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ حالا نزدیکی به رضایت الهی، نزدیکی به ثواب الهی، یا نزدیکی به اون دین و اون چه که خدا از ما خواسته. ما به سبب اطاعت کسی به اون نزدیک میشیم. این نزدیکی، نزدیکی قلبی است، نزدیکی روحی و رضایتی است. وقتی ما اطاعت کسی رو کردیم او از ما راضی میشه. ما هم در اثر، مؤمن هم در اثر، انشاءالله ما که مؤمن باشیم در اثر اطاعت از خدا به خدا قرب پیدا میکنیم. اینها به خدا نزدیکن. یه معنای سادهی بعضی ها میفرمودن این بود، قرب به هر چیزی معنای انس با اون چیزه، قرب و انس معناش اشتقاله. مؤمن همه کارش با خداست. آقا فلان کارو چرا نکردی؟ بابا خوب نبود، خدایی نیست، خداییش بد بود این کار. آقا اینو چی شد؟ بابا خدا، خدا همش عامل تصمیم گیریش، فکرش، توجهش خداست. که انه مونسش خداست، انیسش خداست، نزدیک خداست. به خلاف بعضی از انسانها همه چیز رو گفت قربش به پوله، تقرب به پول، تقرب به مادیات، همه فکر و ذکرش امور دیگه است، لذا همه تصمیماتش با اون امری که بهش نزدیکه. انسان به هر کس نزدیک شد، به هر چیز نزدیک شد، رفتارش، تصمیماتش متأثر از اون قریبش میشه. مؤمن قریب الالله، نزدیک با خداست. این قرب، قرب دوستی. مؤمن دوست خداست، لذا تصمیماتش بر اساس حب الهی است. اون کاری که خدا دوست داره میکنه، اون کاری که خدا دوست نداره نمیکنه، اون کاری که خدا ازش میخواد انجام میده. اون کاری که دوست ندارن، حتی اگر چیزی رو خدا نگفته تا اونجا میرسه که تا خدا امر نکرده اقدام نمیکنه. بعد حضرت میفرماید طوبی لهم و حسن مآب، خوش به حالشون و چه سرانجام نیکویی خواهند داشت کسانی که این علامات رو داشته باشن. خوشا به حال این مؤمنانی که دارای این علامت ها هستن. چی بود؟ راستگویی، امانتداری، وفای به عهد، صله رحم، مهربانی با ضعفا، کمتر پیروی کردن از زنان یا کمتر انقمار و عدم انقمار در شهوت، نیکوکاری و بذل معروف، خوشرفتاری و اون سعه خلق، تحمل زیاد، سعه صدر، تحمل بالا، پیروی از علم و تقرب به خدا. بعد می فرماید خوشا به حالشون و عاقبت خیر برایشان است. این می تونه جمله دعایی باشه، می تونه جمله خبری باشه، یعنی خوشی برانها با توبا بالاترین مقام بهشته و حسن و مآب بهترین بازگشت. دعا باشه، میتونه خبر باشه، یعنی اینها با این علامات به اون بالاترین مقام بهش که شجره طوباست و مورد قبطه همه اولیاست و اونجاییست که دیگه کسی آرزوی نداره و کمالی نیست که از او فوت شده باشه، اینها به این مقام خواهند رسید با این علامتهایی که حضرت امیر در این حدیث نورانی فرمودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به حقیقت امیر المؤمنین ما رو در عمل و واقعیت اهل دین و اهل ایمان قرار بده، ما رو موفق به کسب این علامت ها به این صفات بگردان، در فرج و نعمت ما تعجیل بفرما. این فتنه ها و مشکلاتی که در جامعه و امت داره پیش میاد سبب تقرب ما به خدا قرار بده، ما رو در این امتحان ها موفق بگردان، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج و نعمت ما تعجیل بفرما. مملکت ما، انقلاب ما، علمای ما، رهبر ما، در ذیل توجهات حضرت حجت همه ما رو عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.